کمی ولوم بده اون رادیو رو.
سلام فرشید جان، به شما و همه همکارانتون رادیو فردا خسته نباشید میگم. فقط میخوام یه توصیه‌ای به همه اونایی که تصمیم دارن مهاجرت کنن بگم.
مهاجرت مثل یه درختیه که ریشه‌هاش یه جایی و شاخه‌هاش یه جای دیگه است.
مهاجرت اگه با پول و پشتوانه باشه، روند حل شدن شخص در جامعه میزبان خیلی راحت‌تر.
مثلا یه بار تو فرودگاه آمستردام بودم که تا فهمیدن ایرانیم، یه خانم اومد گفت خانی اومم گیو می یور آیپد و آیفون و لپتاپ.
توی قربت به ما میگن تروریستیم،
مثل این مونه که چند تا دوز و سارق و اومدن توی خونت. خب شما بمونید توی این خونه، من و زن و بچه هم میریم و بدبختی خارج از این خونه زندگی میکنیم.
من یه موقع کنار سیاست پلوهی میسادم و آهنگ عایشه شب خالد رو گوش میکردم تو رویای این که برم فرانسه و کنار برج ایفلش کرپ نوتلا بخورم و لب رودخونه سنم به آهنگ دلم میخواد به اصفهان برگردم موین گوش بدم.
اگه یه روز بچه دار بشم قطعا 19 سالگی میفرستمش عشق و حالشو بکنه.
ایران سرزمین عجایبه، زنده های اون ور آب، میخوام بگن این ور آب، مرده های این ور آب هشتگ میکنن فقط برم گردونین ایران.
من سفر کردم از ترانه شدم، کوچ کردم به سرزمین سکون، کشوری که تو اون ستاره میشن با دوتا فیلم بنتون بونی، آدماش برگزیده میشن با قاشق داغ روی پیشونی، همه عمرشونو پوز میدن به یه لوح گلیه گندیده، رستمم قاتلای سهرابی که به ساز اونا نرخصیده، جک و با لوبیای سهرامیز کاشتن توی خاک ناباور، چک سبزشون به ابرا رسید تا چه خوری پایین بیاد آخر، شعبد بازی تو لباس سفید، دلغکی با کلاه شیپوری، یه رابین هود سر برا شده، یا گریل بنفش انگوری، شادیمون قد توپ فوتبال و پرچم سرزمینمون چینی، من هنوزم یه پونزم روی صندلی معلم دینی.
صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، اینجا ایستگاه فرداست، من فرشید منافی به صورت زنده با شما هستیم تا ساعت 7 و الان میخوایم بریم سراغ روزنامه. طبق معمول هر پنجشنبه میریم سراغ اکادمی مطبوعات ببینیم کدوم نشریات در طول هفته شایسته دریافت جوایز هیئت ژوری ما تشخیص داده شدن. جایزه اول تخم طلایی که این جایزه این هفته با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه، بله به دو روزنامه، یعنی به روزنامه همدلی و روزنامه آفتاب یزد. این دو روزنامه یعنی همدلی و آفتاب یزد در گزارش‌های جداگونه‌ای که روز یکشنبه و دوشنبه این هفته منتشر کردن به مسئله فروش کلیه پرداخته بودند. روزنامه همدلی روز یکشنبه 11 آذر با تیتر اینجا جان می‌فروشند گزارشی از خیابون فرهنگ حسینی نزدیک میدان ولیعصر تهیه کرده بود که به نوعی پاتوق فروشنده‌های کلیه محسوب میشه. گزارشی که نشون میداد چطور عده‌ای به خاطر فقر مالی کلیهشون رو برای فروش میذارن و تمام در و دیوار این خیابون پر از آگهی‌های فروش کلیه است. روزنامه آفتاب یزد هم روز بعدش با تیتر تب داغ کلیه فروشی در فضای مجازی به رواج این مسئله در فضای مجازی پرداخته بود که اون گزارش هم در نوع خودش تکان دهنده و تأسف بار بود. هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت به خاطر توجه این دو روزنامه به پدیده تلخ و دردناک فروش کلیه جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودش رو به صورت مشترک تقدیم به این دو روزنامه بکنه. جایزه بعدی این هفته جایزه سنگ پای بلورینه که هیئت جوری این هفته اتفاق نظر داشتن که این جایزه باید تقدیم بشه به روزنامه رسالت. بله، این روزنامه رسالت امروز یعنی پنجشنبه 15 آذر ماه از قول معظم له تو صفحه اولش تیتر زده بود که بخشی از گرفتاری‌های امروز ما ناشی از نپرداختن به نماز است. هیئت جوری بعد از خوندن این تیتر به شدت منقلب شد، سریع رفت 4 رکعت نماز خوند ببینه گرفتاری مملکت حل میشه یا نه، اما چون نشد تصمیم گرفت سنگ پای بلورین این هفته خودشو تقدیم معظم له و البته روزنامه رسالت کنه که چنین فرمایشاتی رو در چنین وضعیتی تیتر یک خودش کرده بود. به هر حال گفتن و انتشار چنین حرفایی اونم از طرف مقامی که عملاً 30 سال مسئولیت همه چیز دست خودشه نیاز به روی خیلی زیادی داره و قطعاً کمترین قدردانی ازشون میتونه اهدای همین جایزه سنگ پای بلورین بهشون باشه. ایشالا به شادی انقدر بسابن سنگ پا رو تو بلوریشن. این هفته هیئت جوری هیچ نشریه‌ای رو حائز شرایط لازم برای دریافت جایزه دستمال ابریشمین یا ماله نقره‌ای تشخیص نداد. ایشالا هفته‌های آتی در این دو رشته هم رقابت‌های سالمی بین روزنامه‌ها شاهد باشیم دیگه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
تو دنیای پر از بی‌تکراری چقدر خوبه بدون یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست. نمیذاره غرورت کم بیاره، پر پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که صادقانه باشه تا وقتی زنده هستی موندگاره. عجب گوهر کم یابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
فرشید مهاجرت
ای بابا،
من دیسول 12 سال پیش موقعیتش برام فراهم شده بود ولی به خاطر یه عشق بچگونه یه توهم نرفتم و الان همینجوری دارم حسرتشو میخورم.
ای بابا
ای مهاجرت.
ای آقا چرا حسرت؟ به قول قدیمی ها حتما خیریتی درش بوده دیگه. به نظرم برو همون عشق اون دوران تو پیدا کن که لااقل دیگه از اونجا رونده اینجا مونده نشی دیگه. برو برو الکی آه نکش دیگه. اگه با آه کشیدن مشکل حل میشد الان کل مملکت ایران بدون مشکل بودن. زندگی شاد و لحظات پر از عشقی داشته باشی عزیزم. چند روز پیش آیت الله یزدی که الان یکی از اعضای شورای نگهبان هستن و یه مدتی هم البته رئیس قوه قضاییه بودن، یه صحبتایی کردن جالب بود. ایشون یه تعدادی از طلاب حقوقدان رو جمع کردن دور خودشون و یه مقدار نصیحتشون کردن. چی گفتن؟ عرض میکنم. فرمودن که قضات نباید خانومها رو تنها به محل کار خودشون راه بدن، چرا که خانومها با مکر و حیله میتونن قضات شریف ما رو از راه بدر کنن و روی قضاوتشون تأثیر بذارن. قاضی هم بنده خدا آدمه دیگه، تأثیر میذاره رو قضاوتش دیگه. حالا البته بنده من چون قاضی نیستم، من هیچ قضاوتی اصلا نمیخوام بکنم، چون مسئله مربوط به قشر روحانیته. ما سریعا گفتیم که تماس بگیریم با خود اهلش دیگه، با حاج آقا اندالمؤمنین تماس تلفنی گرفتیم و میخوایم ازشون بپرسیم در مورد این مسئله بیشتر، برای ما این مسئله رو باز بکنن. تماس برقرار شده؟ برقرار شده. الو الو سلام حاج آقا، صدای ما رو داری؟
بله، گوشی دستتان باشه.
بله بله،
نور دیدم شما در همون
دوباره گرفتاره ها.
بخون الان من میایم، اجازه بده پشت خط.
حاج آقا بعد موقع تماس گرفتیم. برنامه زنده است ها حاجی، هر دفعه اینجوری میکنه.
زنده یا مرده تو حرفت را بزن، ملعون کار داریم.
بله بله چشم.
بله
حاج آقا، جدیدن آقای یزدی یه صحبتایی کردن در مورد خانم ها. ایشون از همه روحانیون و قضات خواستن که خانم های تنها رو به محل کارشون راه ندن.
چرا راه ندن؟ به واقع مؤمنه تنها گلیست از گلهای بهشت. بله.
نه آخه ایشون معتقد بودن خانم ها هیلگر هستند و نمیدونم با مکر و هیله و جاذبه های جنسی و آره و اینا ممکنه روی قضاوت و قضات تأثیر بذارن. برای همین تماس گرفتیم، خواستیم نظر شما رو بدونیم راجع به این قضیه. شما چی فکر میکنید؟
مکرو هیله چیه؟ این حرفا چیه؟
بله
میفرماید مکرو و ما هم مکرو و روحانیتون اندل ماکرین فل مؤمنات ولا کفکفون.
احسنت احسنت.
بله مگر ما میتوانیم مؤمنه بینوای تنهای خوش اندامی را که
بله
به درگاه ما پناه آورده به حضور نپذیریم و بگوییم برو یک نرخر چیزی با خودت بردار بیا؟
بله به نظر منم خب درست اینه که قاضی خودش آدم شریف و درستی باشه دیگه. منظورتون اینه؟
بله.
حاج آقا شما خاطره ای در این مورد ندارین برای ما بگین؟
ما اصلا همه خاطره های من با مؤمنات تنهای
ناراحت شد.
تنهایی خیلی کرده. سخته به خصوص برای مؤمنات.
الهی
برای همین هم ما معتقدیم منظور حضرت آیت الله یزدی چیز دیگری بوده.
چی بوده منظور؟
ایشان منظورش این بوده که مؤمنات عزیز تنها تنها نیاد. در علم خارجکی بهش میگن گروپ جاج.
جان؟
بله.
گروپ جاج یعنی چی؟ یعنی
مؤمنات چند تایی بیان پیش قاضی، چون لطف قضاوت برای مؤمنات به جماعتش.
باریکل حاج آقا، یعنی دست جمعی یا به صورت چی بود همین گروپ جاج؟ آخه چجوری قضاوت میکنن؟ میشه
همین الان اتفاقا در حال گروپ جاج برای نسوان بودیم، توی اسرائیلی نابکار مزاحم ما شدید.
آخه جدی ببخشید.
تفضل الان میایم.
الو
الو برکت الله
دوباره.
احسن
حاجی آقا
تفضل الان برمیگردیم پشت خط.
الو الو
اون چی گفتی توی ملعون حرف زدی؟
آها حاجی میگم بله. چجوری دست جمعی قضاوت میکنی آخه؟ من میشه بینی خانم دست جمعی چجوری میشه قضاوت؟
آم به صورت گردشی طبق جدول.
بله و بله. ما نفهمیدیم بله. این داره درباره قضاوت صحبت میکنه یا حرم سرا.
بله
حاجی جان برو شما به کارت برس، خیلی فکر کنم گرفتاری. فقط حرف آخرتو بگو دیگه ما قطع کنیم بریم.
بله ما کار داریم.
بله.
خب حرف آخر این که به فضل الهی تا روحانیت هست، خانمهای دردمند و تنها میتونن با خیال راحت مراجعه بکنن.
بسیار
همان تنها هم نخواستن بیان.
بله
دوتا خانم با هم بیان.
جان
اگر هم نخواستن اصلا ستایی بیان.
ستایی؟
اون که
با دم شما گرم. چجوری؟
بله دیگه بله بسیار مطبوع. الان میام الان میام.
الو
گوشی گوشی بسیار مطبوع تبارک الله.
الو
همینه ما بریم دیگه، کار مردم عمل اون روی هوا مونده دیگه عدل، دقیقاً وقتی زنگ میزنی ما دست و بال همه چیزمون بنده دیگه.
باشه خب
برو. تمام شد، بیقراری نکن، آمدم.
الو.
نه دیگه تمام شد، رد شد دیگه، تمام شد، بفرمایید.
الو.
تفضل، تفضل.
بله، رد کردنشون. خیلی ممنون از شرکت شما توی این برنامه، خدافظی میکردی لااقل. خیلی گرفتار بود، اصلا درگیر و پیچیده بود به هم. به هر حال ما همینجا خدا قوت میگیم به همه عزیزان در عرصه خدمت رسانی. دیگه خانم‌ها هم شما یه مقدار دیگه رعایت کنین دیگه. درست نیست این روحانیت صاف و ساده و تشنه خدمت رو دیدید که چقدر صاف و ساده، انقدر با مکر و حیله از راه به در نکنید، نکنیم، نکنند. با تشکر.
خودم و خودت، خودت و خودم، دوتایی فقط. ما بریم وسط، ما بریم وسط، ما بریم وسط. خودم و خودت، خودت و خودم، دوتایی فقط.
واسه چی معطلی عشقم، دست تو بده به دستم، دوست دارم همه بفهمن چجوری عاشقت هستم. توی مهمونی امشب بیا تا فکر نباشیم، بیا با هم بدرخشیم، من و تو ستاره باشیم، همین امشب، همین امشب. امشب میخوام به عشقت من پا به پا برقصم، برام بخون میخوام من با صبح برقصم، با صبح برقصم. امشب میخوام به عشقت من پا به پا برقصم، برام بخون میخوام من با صبح برقصم، با صبح برقصم.
دلو میبری، دلو میبری، دلو میبری، داریم این وسط میترکونیم ما دو نفری. دلو میبری، دلو میبری، دلو میبری، همه میدونن میونه همه توی که سری، توی که سری.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
مهاجرت زمانی خوب بود که پاسپورت ایرانی ارزش داشت. ما ایرانی ها رو دوست داشتن، دوست داشتن از فرهنگمون بدونن، از سنتمون بدونن.
بله.
نه که الانی که به عنوان تروریست میشناسنمون. ممنون. ایرج هستم از ملارد.
آقا ایرج جان نگو، ناراحت میشیم. کی ما رو به عنوان تروریست میشناسه؟ بیجا کرده با هفت جد آبادش. آخرین بار کدوم ایرانی آخه عملیات تروریستی انجام داده تو دنیا؟ ما حکومتمون حالا یه وقته یه ذره رو بعضی تروریستا کراش داره، ولی به ما چه؟ اینطوری نگو، نگو حالا دیگه. دلتو صاف کن به نظرم. شما حداقل به شخصه دلتو صاف کن. منم دلم صافه راجع به این مسئله. با تشکر. چند روز پیش یه خبری اومده بود که ظاهراً نیروهای امنیتی با همکاری دستگاه قضایی چند تا نفوذی رو در حوزه کنترل جمعیت کشف و خونسا کردن. بله تعجب نکنین، دشمن بیکار ننشسته که هر سوراخی گیر بیاره میخواد نفوذ کنه، حتی تو بخش کنترل جمعیت. حالا ظاهرا کار این افراد چی بوده؟ کار این افراد این بوده که تحت عنوان پژوهشگر و محقق و اینجور چیزا تو بعضی نهادها و سازمانها نفوذ می‌کردن و خیلی موذیانه جلوی اجرای منویات معظم‌له و سیاست‌های جمعیتی ایشون رو می‌گرفتن. آقا چند سال پیش معظم‌له فرموده بودن دست کم 150 میلیون جمعیت می‌خوایم ما، یادتونه؟ اینا می‌خواستن یه کاری کنن حرف آقا رو زمین بمونه. این بوده. خیلی نامردن، خیلی نامردیه دیگه. خدایی نفوذ توی محیط زیست کم بود، اومدن برای اخلال در زاد و ولد و افزایش جمعیت ما هم نفوذی فرستادن. بابا بذاری مردم زاد و ولدشونو بکنن شب جمعه ای. باز خدا رو شکر به موقع شناسایی دستگیر شدن، وگرنه همینجور خزنده این نفوذشون رو بیشتر میکردن، هی جلوتر میمدن تا زیر تخت اتاق خواب من شما میرسیدن. فکر کن اونجا بود که شما تا میخواستی مثلا کلید 8 فرزندی رو به فضل خدا بزنی، یکی از زیر تخت میمد بیرون میگفت نکنید، نکنیم، نکنن، کلا رأیتون رو میزد. یا اصلا یه صداهای اون پایین خوش در میآورد شما بترسین کلا فاز تولید مثل بیان بیرون. ولی خدا رو شکر اینا همه شناسایی و دستگیر شدن. نگران نباشین، دشمن حسرت زاد و ولد نکردن مسلمین رو با خودش به گور میبره. به نظر ما به مناسبت این موفقیت بزرگ الان وقتش عزیزان ارزشی تجمع خودجوشی چیزی مقابل بیت رهبری برگزار کنن، یه سری شعار هم آماده کنن. من حالا یه پیشنهاداتی دارم، مثلا بگن ای رهبر آزاد آماده ایم آماده، اینو دیگه میدونین همتون، یا مثلا این شعار هم به شب جمعه بد نیست، وای اگر خامنه ای حکم زفافم دهد، وای اگر خامنه ای حکم زفاف. حالا دیگه بعد در همین راستا این شعاری که میدین یه سری اسباب ادوات پیشگیری از بارداری و قرص و کاندوم و اینا بریزین همونجا آتیش بزنین و به دشمن نشون بدین که تا آخرین قطره برای رسیدن به ایران 150 میلیونی بلکه 200 میلیونی از پا نمیشینین. بله، ما هم از همینجا خدا قوت بهشون میگیم، به شما هم خدا قوت میگیم، خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. ببینم چه میکنین دیگه شب جمعه، وای اگر خامنه ای حکم زفافم ده، وای.
چشمت بدنم درد گرفته، سر تا سر روم و عرق سر گرفته، جز صورت ماهت رو نمیبینم و ایوان، این زن همه دنیا رو از این مرد گرفته. ای کاش نفهمی که سراپا هیجانم، روز یا شب پاک به هم خورده زمانم، حالم رو بدونی نکنه دوشی از من، عاشق شدم اما نگرانم نگرانم. ای وای 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 زیبای خندت، ای وای 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 اخمای کشندت، ای وای 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 از اون دست درندت که میبازم و کتا نمیاد قلب یه دندت، ای وای
بیا به سمت ما، بریم به سمت هانا کاویانی و ایستگاه بین‌الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Que con combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
1.7 billion in cash. Never saw anything like it. I've seen a lot of cash.
سلام علیکم هانا خانم، خوبی؟
سلام علیکم،
چه خبر ها؟
خیلی متشکرم.
قردار بود آهنگمون، دوست داشتی؟
نبود. آره جالب بود، خیلی ایوای زیاد میکنم،
خیلی ناراحت بود، اذیت شده بود،
کش میامد.
آره چه خبر؟ همه چی خوبه؟ خوشحالی؟ تو خوشحال که خیلی براجع به خبرها که خیلی همش جنگ
خوشحالی، خیلی موضوع
و...
نسبیه واقعا، برای همین بهتر که واردش نشیم.
من تشکر میکنم از این پاسخ کوبندتون و بریم یه چند هفته که چند هفته که نه، این روزهای آخر توی پاریس و شهرهای دیگه فرانسه یه سری تظاهرات بود و یه سری زردپوش شلوغ کرده بودن و با پلیس و شورشی ها درگیر بودن و برخورد خشن پلیس هم البته با برخورد پلیس روبرو شده بودن. داستان چیه؟ چرا اینا اعتراض کردن؟
ببین جریق زردا مهمترین چیزی که سرفصل موضوعاتی بود که اینا رو به خیابون آورد موضوع افزایش قیمت سوخت بود که حالا دولت فرانسه گفته که تصمیمش رو تعلیق میکنه و از این صحبت ها، اما مشکل یکی دوتا نیست
یعنی
در فرانسه.
تسلیم شده، یعنی
تسلیم فعلا برای تعلیق، اما این به معنی پایان تظاهرات نیست. همین امروز خبرهایی که از پاریس میرسه از کاخ الیزه این هست که نگرانی وجود داره از اینکه این آخر هفته در نه تنها پاریس بلکه شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات بزرگی شکل بگیره و تظاهرات خشنتر از اون چیزی که هفته پیش شاهدش بودن باشه. تظاهراتی که هفته پیش بود، البته نه همه تظاهر کنندگان، اما گروهی که وارد این
تظاهرات شدن و پیوستن به این تظاهرات، به هر حال معتقدند که میشه دست به خشونت زد. خشونت هایی که میدونی آسیب به اموال عمومی میزنه و صحبت های مطرح میشه درباره اینکه اونها خشونت طلب هستن یا پلیس خشونت به خرج داده. این خیلی مورد توجه بود که اینکه پلیس برای خیلی ها از فارسی زبان ها که خبرهای این فرانسه رو شیر میکردن میگفتن که اینا اولا بازداشت های خیلی گسترده داشتن، بعدش هم این نحوه برخورد با تظاهر کنندگان یادآوری کرده بود اتفاقای سال 88 در ایران برای معترضان. اما این بخشی از معترضان فرانسه هستن. فقط هم موضوع افزایش قیمت سوخت نیست، موضوعهای مختلفی هست، موضوع بیکاری هست در فرانسه، موضوعی که مثلا امروز یه گروهی رو آورده تو خیابون، گروهی جوانتر رو، مشکلی هستش که دانش آموزا دارن و کسایی که قرار راهی دانشگاه بشن کنکور دارن مثل ایران. حالا دولت آقای مکرون میخواد که کنکور رو تنها راه ورود به دانشگاه قلمداد نکنن و شرایط دیگری رو هم در نظر بگیرن. خلاصه اینها همه چیزا هست،
مشکلشون با وعده های مکرون هم بوده،
نارضایتی هاییست که همین جوری میدونی انباشته شده، بیشتر و بیشتر شده. حالا برخورد پلیس و گاز اشکاور و آب پاش و فران و اینها هم که اضافه بشه، خیلی
دستگیری و اینها که بوده،
دستگیری
زیاد.
خیلی گسترده بوده، خیلی گسترده بوده. بعد
ایرانی هم از اون ور واکنش نشون دادن،
اونا هم که داستان خودشو داره دیگه. آقای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دعوت به خیشتنداری کرده بود مقام های فرانسه. اسدالله بادامچیان عضو معترف اسلامی جالب بود که میگفتش که به آقای مکرون توییت هم کرده بود که به فارسی که پاسخ خواسته های مردم سرکوب و خشونت اوریان نیست، صدای معترضان را بشنوید و او رو دعوت کرده بود به بازگشت به دموکراسی. درسته ما شاهد اتفاقاتی در خیابان بودیم که به نظر می اومد که برخی از نیروهای پلیس پا رو فراتر از اون چیزی که
خیلی خشن بود بعضی
آره،
از ویدیوها که می دیدیم
خیلی خشن بود، اما به هر حال از اون طرفش هم هست که خیلی از کسایی که این صحبت‌های مقام‌های ایرانی رو روی فضای مجازی می‌دیدن، پاسخی که بهش می‌دادن این بود که خب اگر که تو خیابون برخورد خشن شده، اولا که فرصتی وجود داره برای اون فرد که بره وکیل بگی که بگیره که بگه که فلان پلیس با من خشن برخورد کرد، بعدش هم وقتی که بازداشت میشه حقوقی داره که بهش بله. احترام گذاشته میشه، وکیلی هست که میتونه او رو در دادگاه نمایندگی بکنه.
اگه باز تو بازداشت نمیزننش،
اگر در بازداشت
نمی خودکشوننش.
خلاصه این داستان جلیق زردها و فقط نه جلیق زردها، گروه های دیگری از معترضان فرانسوی هم ادامه داره و این شنبه باید دید که با چه شدتی قرار هست که به خیابون بیان و این سرنوشت امانوئل مکرون پس از یه سال و نیم رهبری فرانسه مشخص میکنه که واقعا به کدوم سمت داره میره، با توجه به اینکه محبوبیتش هم گفته میشه که کاهش پیدا کرده با توجه به اتفاقای سیاسی
و همچین داشت. اعتراضاتی من شنیدم میگن توی 50 سال اخیر اصلا بی سابقه بوده توی فرانسه،
در دهه های اخیر آره. چنین وسعتی از تظاهرات شاید مثلا از زمان دهه 60 و اون جنبش های دانشجویی که پاریس یکی از مهدهای اون بود، بعد از اون دیگه ما شاهد چنین وسعتی از تظاهرات و به خشونت کشیده شدنش نبود.
و گفتی که الان تموم شده، یعنی الان مکرون تسلیم شده لحاظ برای سوخت و اینها،
برای افزایش قیمت سوخت گفتن که تصمیم به تعلیق گرفتن، اما این به نظر میاد که راضی نکرده معترضانو و روز شنبه باید منتظر ادامهش باشیم. آره
بسیار خوب، این از فرانسه. توی هفته که گذشت موضوع آزمایش موشکی از توی ایران هم خیلی خبرساز شده بود، آمریکا هم موضوع رو خیلی با شدت دنبال میکرد. چیه، چه خبره؟ آزمایش کرده، آزمایش موشکی بالستیک.
آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا این رو گفته که ایران آزمایش یک موشک میانبرد کرده، ولی ایران نه تایید کرده نه تکذیب کرده. آقای پومپئو هم نگفته کی و کجا و چه وقت و از این داستانا. ماجرا اینجاست که ایران میگه که من اجازه دارم آزمایش موشکی بکنم، سرش هم مذاکره نمی کنم. آمریکا میگه که نه، یه قطعنامه 2231 هست که شما رو بهتون توصیه کرده که نکنین این کارو، چون اون قطعنامه 2231 که شورای امنیت اگه یاد باشه اون قطعنامه‌ای بود که از برجام حمایت میکرد. بعد از اینکه برجام به دست اومد اینا رفتن تو شورای امنیت،
روح برجام و اینا
روح برجام. نه، این قطعنامه قطعنامه‌ای که اینا رفتن برجام رو تو وین به دست آوردن. بعد 5 به علاوه 1 که 5 تاشون عضو شورای امنیت و حق وتودار هستن، رفتن تو شورای امنیت و این متن رو تصویب کردن به عنوان یک متنی که حمایت بکنن از برجام.
یه جوری الساقی.
آره، و الساقی که البته الساقی مهمی است به خاطر اینکه سند سازمان ملل هست.
درسته.
اما اتفاقی که الان ما شاهدش هستیم اینه که از یه طرف آمریکا رفته بیرون از برجام.
بله.
در نتیجه به نوعی حمایتش رو از این قطعنامه هم کشیده کنار.
بله.
اما از اون طرف معتقده که ایران این قطعنامه رو نقض کرده و حالا باید بیاد در شورای امنیت این برنامه راجبش صحبت بشه. جلسه هم تشکیل دادن، فرانسه و بریتانیا هم از آمریکا حمایت کردن، جلسه رو تشکیل دادن، اما جلسه به نتیجه خاصی نرسید، چون فرانسه و بریتانیا هم میگن که ما نگران
محکوم کنن،
نه به خاطر اینکه اونا هم میگن که ما نگران برنامه موشکی ایران هستیم، به خاطر اینکه با توجه به اینکه خب اروپا نزدیکتر هم هست به ایران، اگر کسی بخواد نگران باشه خصوصا کشورهای شرق اروپا میتونن نگران باشن از این برنامه موشکی.
آمریکا نگرانیش بیشتره.
آمریکا خب به هر حال هم نگران خودش هست، هم نگران متحدانش هست، هم نگران منافعش در خاورمیانه هست. و اون فرانسه و بریتانیا که اصلا درخواست جلسه شورای امنیت رو دادن، اومدن گفتن که بله ما محکوم میکنیم اگر همچین اتفاقی افتاده، اما اول باید ابعاد اتفاق مشخص بشه، مشخص بشه که ایران چیکار کرده، بعد ما بیایم صحبت بکنیم این که چگونه میتونیم با این داستان روبرو بشیم و واکنش نشون بدیم. اما تو شورای امنیت فقط فرانسه و بریتانیا و آمریکا نیستن، چین و روسیه هم هستن که احتمالاً همراه کردن اونها برای اینکه بخوان ایرانو محکوم کنن یا تحریم بکنن یا هر کاری بکنن کار سختی است و اونها همراه نخواهند.
ولی جلسه شورای امنیت گفتی به
نتیجه
نرسید فعلا. ممنونم، خوشحالی نسبی رو برای شما آرزومندم.
سپاسگزارم.
در این آخر هفته
سپاسگزارم.
هانا کاویانی رو در توییتر هم فالو کنید، با همین شناسه.
به نظر من مهاجرت یعنی این که هر چی ساختی، هر چقدر طول کشیده، اونا رو باید ول کنی و بری، باید دل بکنی از هر چی علاقه که داری، از هر چی دلبستگیه، و باید بری یه جایی که نه کسی میشناستت، نه کسی رو میشناسی، و دوباره از زیر صفر شروع کنی به ساختن یه زندگی که اصلاً هم ساده نیست. نمیگم مهاجرت نکنین، هر کسی میخواد میتونه دوست داره.
بله.
مهاجرت بکنه، ولی سخته.
سخت.
باید تحمل داشت، باید صبر ایوب داشت واقعاً.
بله، یعنی خیلی باید انگیزه داشته باشی برای مهاجرت که از پس مشکلاتش بر بیای دیگه. البته علاوه بر انگیزه پول و ویزای معتبرم میخواد. الان اسمش اینه سفر کردن و اینا آسان‌تر شده، ولی باور کنین زمان مارکوپولو با شتر راحت‌تر میشد مهاجرت کرد تو امروز. میشستی پشت شطور انقدر میرفتی تا میرسیدی دیگه. مارکوپولو هم اگه الان زنده بود با این وضعیت میشست در حجره آقاش تو شهر خودشون کاسبیشو میکرد. بس که سخت شده همه چی. فرزاد بریم کامنت بخونیم بازم.
بریم.
چی داریم؟
توی فیسبوک سیاوش برامون کامنت گذاشته بود و نوشته بودش که تو ایران بچه دار شدم، وقتی دیدم اونم مثل خودم داره تباه میشه جنگیدم و اعتراض کردم، اما اخراج شدم، شکسته شدم، تحقیر شدم و تهدید شدم. مهاجرت کردم تا شاید بچه‌م بهتر زندگی کنه. امروز که اینجام بچه‌م چیزی نمیفهمه، ولی من قلب و روحمو تو کشورم گذاشتم و با جسم خالی اینجا. دروغ چرا؟ شرایط خوبه اما وطن من اینجا نیست.
کاملیا تو اینستاگرام گفته بهترین کار در حال حاضر مهاجرت کردن از ایرانه، البته نه به هر قیمتی، متاسفانه همه امکانش رو ندارن. دیگه بهناز گفته صدای دهل از دور خوش است.
توی تلگرام رضا از کانادا نوشته بود که مهاجرت اصلا نسخه نیست که بشه واسه همه پیچید، سختی های خودشو داره و کلن واسه کسی فرش قرمز که پهن نکردن هیچ، سطح زندگی آدم حداقل واسه یه مدتی حتی میاد پایین تر از سطح زندگی تو ایران.
سلام، خسته نباشین، مرسی از برنامه خیلی خوبتون. من جزو کسایی هم که مهاجرت کردم، فکر کنم الان 8 سال شده که اومدم دارم آتلانتا زندگی میکنم در ایالت جورجیا آمریکای جهانخوار. اما بعد از 8 سال هنوز واقعا فکر میکنم که حداقل خانواده کوچیک من که منو همسر و پسر کوچیکم هستیم جذب نشدیم تو جامعه آمریکا، یعنی هنوزم با همه ایرانی ها میرم و میرم تک و توک دوستای آمریکایی داریم. اصلا من نمیفهمم این چه طرز جذب شدنه. خودمونو مسخره کردیم، اومدیم آمریکا و داریم از اقتصاد استیبل اینجا استفاده میکنیم و زندگیمونو میکنیم، خانواده همون هم که با فیس تایم هر روز میبینیم.
بله خیلی ممنونم، نکته جالبی رو اشاره کردن دیگه. چرا بعضی از ما ایرانی ها انقدر نامحلولیم؟ واقعا مثل ماسه میمونیم بریزنمون تو آب، همونجوری تهنشین میشیم. ممنونم از تماس شما و بریم سراغ میگیم الان میگیم 8 دسامبر زادروز جیم موریسون، راکر سرکش گروه The Doors.
بله، جیمز داگلاس موریسون خواننده، آهنگساز، شاعر، نویسنده و کارگردان آمریکایی تو ایالت فلوریدا به دنیا آمد. اول تو رشته سینما و تئاتر تحصیل میکرد اما به خاطر عشق به موسیقی کنار گذاشته شون.
موریسون دانشگاه UCLA درس خونده بود، گروه The Doors رو هم بعد از دانشگاه تشکیل داد به همراه ری منزاریک که کیبورد میزد. درسته؟
بله درسته.
ری منزاریک.
منزاریک بله درسته. در واقع جان دنزمور نوازنده درام و رابی کریگر گیتاریست گروه هم بعدن بهشون اضافه شدن. و فکر میکنم وقتی که 4 سالش بود یه تصادف رانندگی میبینه.
آره، چند تا بومی آمریکایی توش مجروح میشن. درسته. این اتفاق تاثیر زیادی روی خودش و موسیقیش میذاره.
بله درسته. بعدن تو چند تا از آهنگاش هم در موردش خوند، آهنگایی مثل پیس فراگ و گوست سانگ.
از موریسون چند تا کتاب شعر و فیلم مستند کوتاه هم باقی مونده تو رده بعدی 100 خواننده برتر تمام تاریخ مجله رولینگ استونز، 47مه.
از نظر موریسون موسیقی شورش بیرون برای آرامش درون بود.
بعد از مرگش هم که اون افسانه تری جیز براشون درست شد.
آره، تری جیز یا سگانه جی از اینجا اومد که جیم موریسون، جانیس جاپلین و جیمی هندریکس ستاره های راک دهه 60 که اسمشون با حرف جی شروع می شد، هر ستاشون تو 27 سالگی و با فاصله چند ماه از دنیا رفتن.
گروه راک The Doors رو همه به اسم موریسون میشناسن، شاید به خاطر همینه که سه عضو دیگه گروه قرار گذاشتن که بعد از مرگش از اسم گروه The Doors استفاده تجاری نکنن.
و نکته که شاید برای ما ایرانی ها جالب باشه اینه که موریسون تو گورستان پرلاشز پاریس دفن شده،
همونجایی که نویسنده‌های مشهور ایرانی مثل صادق هدایت و غلامحسین ساعدی به خاک سپرده شدن.
با هم گوش کنیم به آهنگ People Are Strange از گروه The Doors با صدای جیم موریسون.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange,
when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
من هانا کاویانی رو میبینم که همچنان در استودیو وایستاده و میخواد مثل که یه اصلاحاتی انجام بده. هانا چی شده؟ اصلاحات شده؟ بله بله
صدام میشنم.
بله بله میشنم.
میخواستم بهت بگم که پرسیدی از من راجع به
کشته های
کشته شده ها.
آها.
گفتم بهت بگم که 4 نفر توی روزهای گذشته کشته شده بودن، منتها از قلم افتاد توی اطلاعات من.
آها اوکی، مرسی، ممنونم از اینکه اصلاح کردی. من شادی نسبی رو همچنان برای شما و خانواده آرزو میکنم. اصلاحاتی بود که بعد هانا مطلبی جا افتاده بود و ازش پرسیدم، ظاهرا لحظه حواسش نبود. ممنونم از هانا. به آخرای برنامه میرسیم. این هفته ما و شما درباره رفتن گفتیم، از مهاجرت گفتیم، رفتنی که یا بی بازگشته یا اگه بازگشتی هم داشته باشه دیگه شبیه برگشتنهای سابق نیست. میری و میری و راههای نرفته و ندیده رو طی میکنی تا شاید یه جای دور توی سرزمینی که قرار بوده رنگ خوشبختی رو نشونت بده آروم بگیری، اما دریغ که آرامش رو مرزها تعیین نمیکنن. آرامش با این ویزا و اون کارت اقامت به دست نمیاد. آرامش هدیه ماست به خودمون، فارغ از همه چیزایی که فکر میکنیم مهمن. بیایید فکر نکنیم به همه چیزایی که ما رو به رفتن وامی داره. رفتن یا موندن، سلام یا خداحافظی، این که دست تکون بدی از پشت شیشه های فرودگاه و اشک بریزی پشت سر اونایی که میرن، یا آغوش باز کنی برای اونایی که دارن برمیگردن، این که بلیتت یه طرفه باشه یا دو طرفه، هر کدوم اینا همشون یه قصه‌ن. قصه زندگی من و تو فارغ از هر مرزی و جغرافیایی. نمیشه گفت کی از کی خوشبخت‌تره، ولی میشه گفت خوشبختی و خوشحالی ربطی به مرز و جغرافیا نداره. وقتی قلبت همراته، مکانها خوبن، ما هممون به مکانها وابسته ایم، به یه خونه، به یه کوچه، به یه چهارراه که قلبت پشت تأخیرهای چراغ قرمزش برای رسیدن به یه قرار میتپه، یا اون سنگ فرش هایی که اولین قدم های عاشقانت رو روشون گذاشتی و انقدر شمردی تا رسیدی به همون جایی که طعم اولین بوسه رو میداد. پس رفتن و نرفتن مهم نیست. خونه یک مفهوم جغرافیایی نیست. خونه توی دودوی چشمای بیقراری قایم شده که شوق دارن برای زندگی. خونه توی دل ماست، هرچند که اون دل گرفته باشه و دیگه حتی طاقت آخرین نگاه قبل از رفتنشو نداشته باشه. تا بعد.
یه خونه ای هست که صاحبش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیزتو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
برو. تن میشه دلم برو، تنگ میشه دلم برو، تن میشه دلم برو، زمین های سبز آرمانی با خدمات لوکس و مجانی، رتبه اول رفاه اجتماعی در ممالک شرقی و غربی و میانی،
آدمسای خارجی در طعمهای متنوع، بیمه عمر تا سرحد مرگ، فرصتهای طلایی و استثنایی، خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی. تو بذار روحت که پیر شد برو، چشات که خمار و اسیر شد برو، توی روز بارونی نمناک و خیز رویای قدیمی که تعبیر شد برو، تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو، اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو، با چشمای پف کرده و نمناک و حزین، اگه بهتر از این شد و بدتر از این، تو بذار وقتی پاییز شد برو، دنیا خیلی غم انگیز شد برو.